بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
الطاهرين.
مسئله درباره توحید عنوان شد که نصاب توحید در اسلام بود و به این مناسبت درباره تدبیر به اذن الله و تشریع به اذن الله تا حدودی صحبت کرد. موضوع بحث این جلسه این است که آیا این توحیدی که حد نصابش بیان شد در قرآن مورد استدلال هم قرار گرفته، یا قرآن به عنوان یک مطلب مسلمی که میبایست آن را پذیرفت و خود افراد موظف هستند که دلیلش را پیدا کنند به این صورت القا فرمودید؟ جواب این است که نه، در خود قرآن دلیل هایی برای توحید ذکر شده و این دلیل ها عیناً دارای اسلوب منطقی و مبتنی بر روش قیاسی است که در این گونه موارد میبایست ازش استفاده بشه. آیه ای هست در سوره انبیاء آیه 22، می فرماید لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. ترجمه تحت لفظی این آیه این است که اگر در آسمان و زمین غیر از الله خدایانی می بود آسمان و زمین فاسد شده بودند. به خوبی روشن هست که این یک نوع استدلاله و معناش این است که میبینید که آسمان و زمین فاسد نشده، پس جز الله هم الههایی وجود نداره. به اصطلاح منطقی میگن این یک قیاس استثنایی است. کسانی که با منطق آشنا هستند میدونن که قیاس به دو صورت تشکیل میشه، قیاس اقترانی و قیاس استثنایی. در قیاس استثنایی ملازمه ای بین دو شی اثبات میشه. بعد یکی از اون دو شی اثبات میشه و به واسطه او دیگری هم ثابت میشه، یا یکی نفی میشه با نفی او دیگری هم نفی میشه. و شکل‌های خاصی داره که در کتاب‌های منطقی ذکر شده. مثلا میگن اگر خورشید طلوع کرده باشد روز موجود است. بعد میگن ولی روز موجود است، نتیجه میگیرن که پس خورشید طلوع کرده است. یا میگن ولی روز موجود نیست، نتیجه میگیرن پس خورشید طلوع نکرده است. این مثال رایجی است که در کتاب‌های منطقی ذکر میکنه. اینجا هم یک ملازمه ای ذکر شده بین تعدد اله و فساد آسمان و زمین. اگر خدایانی می بودن آسمان و زمین فاسد شده بود. مثل این که اگر خورشید طلوع کند روز موجود است. و دیگه چیزی ذکر نشده که حالا بالاخره آسمان و زمین چی شدند و آیا خدایانی هستند یا نه. باز به اصطلاح منطقی میگن اینجا یک جزء قیاس مزمره یا مطویه. گاهی وقتی استدلال میشه، استدلال معمولا از دو تا مقدمه تشکیل میشه. گاهی طوریست وقتی یه مقدمه را ذکر کردن، اون مقدمه دیگه خود به خود به ذهن طرف میاد، احتیاج به بیان نداره، اونا ذکر نمی کنن، میگن اون مقدمه متویز یعنی پیچیده شده، یا مزمر است یعنی در نیت هست. اینجا هم استثناء در کلام ذکر نشده، یعنی میبایست گفته بشه ولی آسمان و زمین فاسد نشده است، ولکنهما لم تفسدا، و نتیجه گرفته بشه که فلیس فیهما اله الا الله. ولی چون اینها دیگه روشنه، خب میبینید آسمان و زمین سر جای خودش باقیه، این دیگه گفتن نداره که ولی آسمان و زمین فاسد نشده و بعد اون وقت نتیجه گرفته بشه، چون نتیجه قبلا به صورت مدعا ذکر شد. علی حال این توضیحی بود برای اینکه این استدلال دیگه استدلالی است کاملا منطقی و مبتنی بر اصول روش قیاسی در منطق. اون چه مهم هست تبیین ملازمه هست، یعنی این باید روشن بشه که منظور از این که اگر چند خدا می بود آسمان و زمین فاسد می شد، این یعنی چی؟ چه ملازمه ای هست؟ مقصود گوینده از ذکر این ملازمه چیه؟ جان کلام همینجاست، ولی این معلوم است که عالم فاسد نشده و اون ملازمه اگه ثابت باشه نتیجهش همین خواهد بود که عالم بیش از یک خدا نداره. همه حرف در این است که این ملازمه بر چه اساسی است، چگونه است که اگر چند خدا می بود عالم فاسد شده بود. مفسرین در توضیح این ملازمه بیانات مختلفی دارند. می توان گفت که این بیانات در چند سطح قرار می گیره. یک سطح ساده و تقریبا عامیانه هست و دو سطح دیگر هست که فنی و دقیقه. اما سطح عامیانش این است که برای اداره یک دستگاهی یا جامعه یا گروهی یا تشکیلاتی نظم واحدی لازمه، نظام واحدی ضرورت داره، وگرنه اون دستگاه از هم میپاشه و احیانا مثل زده بشه که حتی در محیط خانواده اگر دو نفر بخوان استقلالا حکمرانی کنن این خانواده از هم میپاشه. یک ده اگر بخواد دو تا کت خدا داشته باشه این اوضاعش به هم میخوره. اون وقت چگونه ممکن است عالمی به این عظمت چند خدای حاکم داشته باشه که امور این عالم را اداره کنند؟ این یک بیانیست عامیانه. یعنی این بیان از دقت منطقی برخوردار نیست، میشه از نظر فنی در این بیان مناقشه کرد، ولی دو بیان دیگر هست که بیان فنی است و مبتنی بر اصول دقیق فلسفی است. یکی از اینها بیانی است که بعضی از مفسرین که ذوق فلسفی داشتند این بیان را انتخاب کردند، چون در کتاب‌های فلسفی برهانی برای توحید آورده میشه به نام برهان تمانع. اون کسانی که ذوق فلسفی داشتن این آیه را هم بر همون برهان تمانع تطبیق کردند و برای اینکه شکل دقیق منطقیش روشن بشه مقدماتی را ذکر کردند که هر کدوم از اونها یک اصلی از اصول فلسفی است. برای اینکه وقت برادران و خواهران گرفته نشه من از تبیین این تقریر خودداری میکنم و دوستان را حواله میدم به جلد پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم، بحث توحید، پاورقی های مرحوم استاد شهید مطهری. نتیجه ای که از برهان تمانع گرفته میشه اینه به طور اختصار که دو علت در پیدایش یک معلول مستقلن نمیتونن مؤثر باشن. اگر شرکت داشته باشند هر کدام سهمی از اون معلول را ایجاد میکنن، پس در واقع اون معلول مرکب از دو چیزه، یک جزءش را یکی ایجاد میکنه و جزء دیگرش را دیگری. مقدمات زیادی داره که حالا بخوام عرض بکنم از اون روش خودمون و اون هدفی که داریم دور میشن. پس نتیجه بر اساس اون مقدمات این نتیجه گرفته میشه که عالم نمیتونه دوتا خدا داشته باشه، محال است عالم تحقق پیدا کنه با دو موجودی که واجب الوجود باشند و واجب الوجود بودن اقتضا میکنه که از هر جهت واجب الوجود باشند، واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. تفصیلش رو به اونجا مراجعه بفرمایید. به اصطلاح طبق این برهان یک تالی فاسدی در کلام ذکر شده. در اون مثال معروف گفتیم اگر خورشید طلوع کرده باشد روز موجود است، گاهی میگیم ولی خورشید طلوع نکرده است پس روز موجود نیست، گاهی میگیم ولی روز موجود نیست پس خورشید طلوع نکرده است. در این شق دوم میگن تالی فاسد است، یعنی قضیه اول از دو جزء ترکیب شده که یکی را بهش میگن مقدم، دوم را بهش میگن تالی. اگر خورشید طلوع کرده باشد اینو میگن مقدم، روز موجود است میشه تالی. اگر تالی فاسد شد مقدم هم فاسد است، یعنی اگر روز موجود نبود معلوم میشه که خورشید هم طلوع نکرد. در این قضیه هم در این برهان هم تالی فاسد است، یعنی فرض این که عالم فاسد شده باشه فرض دروغی است. تالی که عبارت باشد از فساد عالم، این تالی فاسد است، یعنی دروغه، عالم فاسد نشده. و از این فساد تالی نتیجه گرفته میشه فساد مقدم، یعنی فرض تعدد خدایان هم دروغه. بر اساس تقریری که در برهان تمانع ذکر میشه تالی فاسد صدور و تحقق جهانه، یعنی از دوتا معلول عالم واحد صادر نمیشود، محال است از دو تا علت معلول واحد تحقق پیدا کند. یعنی اگر دو خدا می بود عالمی تحقق پیدا نمی کرد. مفاد برهان تمانو این میشه. در آیه شریفه می بینیم تالی فاسد تحقق یافت تحقق نیافتن عالم نیست، بلکه تالی فاسد فاسد شدن عالم است. می فرماید اگر چند خدا می بود عالم فاسد شده بود، ولی می بینید که عالم فاسد نشده. نمی فرماید اگر چند خدا می بود عالم تحقق نمی یافت. فاسد شدن در جایی گفته میشه که یه چیزی باشه بعد فاسد بشه. وقتی میگید خربوزه فاسد شد، میسازه به این که اصلا خربوزهی در عالم نباشه، باید یه خربوزهی باشه و بعد فاسد بشه، وقتی میگید فسده. قرآن میفرماید اگر عالم خدایانی داشت فاسد شده بود، نمیگه تحقق نمیافت، به وجود نمیامد. و آنون که برهان تمانوعی که فلاسفه ذکر کردن مفادش اینه. البته یک توجیهاتی کردن که اونچه موجب فساد میشه از اول موجب عدم تحقق میشه، ولی با ظاهر آیه چندان سازگار نیست. این است که به نظر میرسه که مفاد این برهان غیر از برهان تمانوعی است که فلاسفه اقامه کردن. اون یه برهان دیگری است برای توحید اقامه شده. تقریرش هم همان است که عرض کردم به جلد پنجم اصول فلسفه مراجعه کنید که تقریبا بهترین بیانی که برای برهان تمانوع میشه ایشون در اونجا ذکر فرمودن. ولی عرض بنده این است که مفاد این برهان با ظاهر آیه درست تطبیق نمی کنه. چون مفاد برهان این است که اگر چند خدا می بود عالم به وجود نمی آمد، آیه می فرماید اگر چند خدا می بود عالم فاسد شده بود، یعنی عالم موجود فاسد شده بود. این دوتا عین هم نیست دقیقا. این است که این تقریر هم با این که تقریر متینی است و فی حد نفسه یک برهان فلسفی است، ولی از نظر تطبیق با آیه چندان سازگار نیست و ما این تقریر را برای این آیه نمیپسندیم. تقریر سومی میشه برای برهان توحید که در این آیه اشاره شده ذکر کرد. این تقریر احتیاج داره به توضیح مقدماتی. مقدمه ای که ما در اینجا روش تکیه می کنیم این است که این جهان از زمین گرفته تا آسمان و مجموع پدیده هاش دارای نظام واحدی است. بعد اینو توضیح میدم که یعنی چی نظام واحد. در برهان تمانوع فلاسفه اصرار شده در این که برای جهان وحدت اثبات بشه، یعنی خود جهان موجود واحدی است. ما در این برهان تکیه میکنیم روی این معنا که جهان دارای نظام واحد است، یعنی وحدت نظام لازمش وحدت وجود جهان نیست. ممکن است تعدد در موجودی باشد اما نظام حاکم بر او نظام واحدی باشد. ما به همین اندازه اکتفا می‌کنیم که اثبات بکنیم که جهان دارای نظام واحدی است. احتیاجی ما نداریم در تقریر این برهان که اثبات بکنیم که عالم واحد است، اگر تعدد هم داشته باشه باز این برهان جای خودش را داره، فقط باید اثبات بشه که نظام واحدی. حالا منظور از نظام واحد چیه؟ اون نظام واحدی که منظور ماست اینه که اجزاء این عالم، اگر عالم را یک واحد بدانیم دارای اجزایی خواهد بود، و اگر عالم را متعدد بدانیم یعنی مرکب از سیستم های مستقل بدانیم، که هر یک از این سیستم ها یک وجود مستقلی داشته باشند و رابطه ارگانیک و عضوی با هم دیگه نداشته باشند، حتی در این صورت هم باز وحدت نظام را نمیشه انکار کرد. یعنی این عالمی که ما میشناسیم جوری ساخته شده، جوری به وجود آمده که موجودات این عالم از هم گسسته و منعزل و مستقل نیستن. جوری نیست که این عالم من برای خودم یک وجودی داشته باشم که هیچ ارتباطی با پدیده‌های گذشته نداشته باشه، با موجودات همزمان هم رابطه‌ای نداشته باشه، با موجودات آینده هم ارتباطی نداشته باشه. شبیه فرض کنید که دانه‌های برنجی که در یک کیسه گنجانیده میشه، هیچ کدام از اینها ربطی به هم ندارن، فقط در کنار هم قرار گرفتن. این عالم اینجوری نیست. یکی یکی از اجزای این عالم رو بررسی کنید، احتیاج به مطالعه دقیق علمی هم نداره، یک نظر سطحی کافی است. اون بوته گلی که توی گلدانتون گذاشته نگاش کنید، اون درختی که توی باغچه‌تون هست، اون بچه‌ای که در گهواره هست و همه این چیزهایی که دور و برتون هست، نگاه کنید ببینید اینا چجور به وجود میان. الان این بوته گل بدون اینکه شما آب بهش بدید سبز میمونه، پس بقای این بوته گل به آبی است که شما بهش میدید، بدون آب این نمیتونه به وجود دوام بیاره. خب بدون اون تخمی که کاشته شده یا نشایی که غرز شده این گل به وجود می آمد؟ نه، قبلا این تخمی بود، باید بکارید شما تا این گل سبز بشه. پس با پدیده قبلی هم ارتباط داره، منعزل از پدیده قبلی هم نیست. خود این گل از هوا استفاده میکنه، یا از اکسیژن هوا یا از گازهای دیگری که در هوا موجوده. اگه اینها نباشند باز گل به وجود خودش نمیتونه ادامه بده، به نوبه خود هم در هوا مؤثره، در تغییر هوا، یعنی نسبت گازها رو تغییر میده. اگر اکسیژن رو عرض میکنه نسبتش کم میشه نسبت اکسیژن، اگر گازهای دیگر رو میگیره نسبت اکسیژن بالا میره. پس باز با هوای مجاورش هم در ارتباطه، نه هوا مستقله از این بوته گل هست و نه این گل از هوا مستقله. بریم سراغ حیوانات. اون جوجه‌ای که در کنار حیات از زیر تخم بیرون اومده و شما دارید تماشا می‌کنید، آیا این جوجه بدون مادر، بدون اون تخم به وجود می‌اومد؟ الان که داره زندگی می‌کنه، راه میره توی حیات، با اشیاء اطراف خودش ارتباط، فعل و انفعال، تفاعل داره یا نداره؟ باز از هوا تنفس میکنید، از غذا میخورید و بالاخره به نوبه خود در محیط خودش اثری میذاره و همین باعث این میشه که باز تخمی بگذاره و جوجه های آینده از این به وجود بیان. پس هم با موجودهای همزمان ارتباط داره، فعل و انفعال داره، هم با موجودهای گذشته هم با موجودهای آینده. حتی سراغ موجودات بیجان برید شما، فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی که در جهان طبیعت بیجان تحقق پیدا میکنه، اینها هم همه وقت شما دقت میکنید میبینید هر پدیده‌ای در اثر فعل و انفعال پدیده‌های قبلی به وجود اومده و به نوبه خودش در پدیده‌های همزمان اثر می‌گذاره و ماده پیدایش پدیده‌های بعدی میشه. این یک نظامی است که بر این جهان حکم فرماست، نظام همبستگی و تفاعل، تأثیر و تأثر. این چیزیست که هیچ احتیاج به برهان فلسفی نداره که ما بگیم عالم واحد است از نظر نظام. هر کسی به اندازه معلومات خودش میتونه این نوع ارتباط، همبستگی، پیوستگی و وحدت نظام را بشناسه. البته هرچه معلومات ما دقیق تر بشه به عمق این ارتباط بیشتر پی میبریم، ولی با نظر سطحی هم میتونیم این را تا حدود زیادی درک کنیم. حالا اگر کسی بگه که در این جهان سیستم های مختلفی هست که هر کدام در داخلشون ارتباط عضوی دارن با هم، ولی هر سیستمی با سیستم دیگر اینجور ارتباط نداره، فرضیه ایست در فرضیه سیستم ها، کاری به اونها نداریم، ولی به هر حال هر قدر هم ما سیستم ها را مستقل از هم فرض کنیم، باز میبینیم که چنین روابطی با هم دارن و در یک سیستم کلیتر میگنجند. یعنی فرض سیستم های جزئی مانع نیست که همه اونها اندام های یک سیستم کلی باشند. و اون سیستم کلی همان است که تمام پدیده های این جهان را مشمول قانون تأثیر و تأثر از همدیگه می کنه. این مطلبی است روشن، هر کسی به اندازه فهم، معرفت، معلومات خودش می تونه بپذیره به سادگی. خب حالا سوال اینه که اگر ما فرض کنیم هر یک از این سیستم هایی که در این عالم وجود داره یک خدا داشته باشه، خدا یعنی چی؟ یعنی یک کسی که وجود این مخلوق از اوست، تمام نیازمندی های وجود او به وسیله اون خدا تأمین میشه. خدا یعنی این دیگه. هستی این موجود در دست اوست، مخصوصا با اون بیانی که درباره توحید اسلامی عرض کردیم که تنها توحید در خالقیت کافی نیست، توحید در ربوبیت هم باید باشه. پس خدایی که ما میگیم به عنوان یک مسلمان کسی است که مخلوقی را آفریده، هستی این مخلوق به دست اوست، نیازمندی های این مخلوق از او تأمین میشه، این میشه خدا. اما اگه غیر از این بود، برای تأمین نیازمندی هاش باید دست گدایی به یک کس دیگری هم دراز کنه، پس این دیگه خداش نیست. اگه او خدای این موجود است، همه نیازمندی های این را باید تأمین کنه، چون این وجودش در دست اینه، قائم به اوست. معنا نداره که بگیم خدایی هست موجودی را خلق کرده که این موجود نیازمندیهاش به وسیله این خدا تأمین نمیشه، باید یه خدای دیگری را تأمین کنه. این فرض نامعقولی است. یعنی چنین فرضی فرض خدا نیست. خدا اگر باشه اون کسی است که هستی این مخلوق از اوست و در دست اوست و او تدبیر کننده، رشد دهنده و به کمال رساننده اون موجوده. اگر سیستم هایی که در این عالم موجوده هر کدام یک خدایی داشت، یعنی خود اون خدا باید این سیستما به وجود بیاره بدون احتیاج به چیز دیگری، چون او خداشه، خداش هست، یعنی چی؟ یعنی این را به وجود می آورد، خالق اوست، یعنی احتیاج به خارج از خودش نباید داشته باشه، مگه چیزهایی که باز مخلوق همین خداست. این سیستمی که در دست این خداست همه چیزش از خود، از همین خداست. یک سیستمی است که در داخل خودش مکتفی به ذات است، به طبق اصطلاح شایعی که از نظر ادبی صحیح نیست، خودکفاست. به ماورای این سیستم و ماورای خدای خودش احتیاجی نداره. فرض خدا و خلق اینه، اگر خدایی موجودی را خلق می کند، تمام هستی این مخلوق در دست اوست و نیازمندیاش به وسیله خود او یا مخلوقاتی که او می آفریند تأمین میشه. حالا اگر فرض کنیم عالم چند تا خدا داشته باشه، باید چند تا سیستم باشه که هر کدام مکتفی به ذات باشه، خودکفا باشه، احتیاجی به ماورای خودش نداشته باشه. اگر عالم انسان یک خدا داره، عالم حیوانات هم یک خدا داره، عالم گیاهان هم یک خدا داره، عالم جمادات هم یک خدا داره، فرض کنیم، لازمش این است که عالم انسانی فقط به خدای خودش نیازمند باشه و اون چه او آفریده. دیگه به آفریدگان یک خدای دیگری نباید کار داشته باشه. یه سیستم مستقلی است، جداست. یعنی نباید از هوایی که یک خدای دیگه آفریده و در حیطه قدرت اوست این تصرف کنید. اون ملک اون خداست و در دست اوست. این نباید نیازی به ماورای عالم خودش، سیستم خودش داشته باشه. تمام ارتباط وجودی خودش با خدای خودش هست و چیزهایی که او قرار داده واسطه است بین او و خدای خودش. اما ارزن به سیستم دیگری نباید احتیاج داشته. اگر چنین عالمی فرض کنی که این جور سیستم های منعزل ایزوله درش وجود داره، آیا این عالم قابل دوامه؟ فرض کنید ما آفریده شدیم، یک خدایی ما را جدا خلق کرده خودش، هیچ کاری به خدای زمین و آسمان و آب و هوا و این حرفا نداره، حالا ما را خلق کرد، فرض کردیم مایی که به این وجود آمدیم، ما میتونیم بی هوا زندگی کنیم؟ میتونیم بدون آب زندگی کنیم؟ فرض کردیم مال یه خدای دیگری است، مال یه سیستم دیگری است، از ما جداست. اگر ما میتونستیم جدا زندگی کنیم، احتیاج به اون خدا و آفریده های اون خدا نداشتیم، بله این میشد یک خدایی داریم و یا مخلوقی، اونم یه خدایی داره و یه مخلوقی. اما عالم اینجوری نیست. میبینیم هیچ دستگاهی، هیچ سیستمی، هیچ مجموعه ای از موجودات این عالم بدون ارتباط با موجودات دیگه تحقق پیدا نمی‌کنه. اگرم تحقق پیدا کنه از بین میره، دوام پیدا نمی‌کنه. فرضم بکنیم که خدای انسانی را به وجود بیاره همینجوری بدون ماده قبلی، بدون خاکی، بدون نطفه‌ای، اما این انسان به هر حال باید تنفس کنه، باید غذا بخوره، از آب، از گیاه، از گوشت حیوانات باید استفاده کنه، اگر نکنه میمیره. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. اگر فرض می‌کردیم که این عالم سیستم‌هایی است که هر کدام خدایی دارد، نظام این عالم اصلا می‌پاشید، از بین می‌رفت، دوام نمی‌آورد. چون می‌بینیم این موجودات بدون احتیاج به سیستم‌های دیگه تحقق پیدا نمی‌کنن، نمی‌تونن ادامه وجود بدن، فاسد می‌شدن، از بین می‌رفتن. پس این وحدتی که بر این عالم حکم فرماست از نظر نظام مشهود است، همه میتونند این را درک بکنند. البته سطح درکش فرق میکنه، ولی همه این را درک میکنند که اجزای این عالم با هم پیوسته و هم بسته است، منعزل از همدیگه نیست، یک نظام واحدی بر کل جهان حکومت میکنه. این حاکیست از این که اون کسی که این جهان را در دست داره، دست واحدیست که همه اینها را به هم مربوط میکنه و میچرخونه. اگر دستهای متعددی بود که هر کدام مستقلن این عالم را میخواستن اداره کنن، آنچنان که مقتضای ربوبیت هست که رب کسیست که مربوب خودشا به دست خودش پرورش میده و مستقلن اداره میکنه، اگه چنین چیزی بود این عالم متلاشی میشه. پس چون میبینیم که این نظام واحد برقرار است و فسادی در این عالم پدید نمیاد، یعنی نابود نمیشه، نه اینکه به وجود نمیاد، ما که نبودیم ببینیم به وجود چگونه به وجود آمده، اما همینی که موجود هست میبینیم از بین نمیره. پس معلوم است که اون کسی که اختیاردار این جهان هست و این عالم را تدبیر میکنه و پرورش میده، که همه را به هم مربوط ساخته، دست واحدی است که نظام واحدی را به وجود آورده. این تقریری است که به نظر ما میرسه، البته مال خود بنده نیست، اصلش مال مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه است. شاید شکل بیانش یه مقداری فرق داشته باشه با فرمایش ایشون، ولی اصل مطلب از ایشون به نظر میرسه که این تقریر هم با مفاد آیه سازگارتر است، چون تالی فاسد در آیه فساد است، نه وجود، نه عدم وجود، همونطور که تقریبش ها عرض کرده. و یک امتیاز دیگه هم داره با اون، اینه که برهان تمانوی که فلاسفه اقامه کردن حد اکثر اثبات میکنه که دوتا خالق و ایجاد کننده نیست یا بیشتر، یعنی فقط توحید واجب الوجود و خالقیت را حد اکثر میتونه اثبات کنه. میگه اگر عالم دو خدا به اصطلاح فلسفی دو علت هستی بخش داشت، به وجود نمی آمد، چون اجتماع دو علت تام بر معلول واحد محال است، معلول واحد از دو تا علت مستقل تام به وجود نمیان، یعنی دو تا مو خدا نمیتونن این عالم را بیافرینن، یک عالم دست یک خدا میخواد، اگر دست دو خدا بود باید دو تا عالم باشه. پس نتیجهش وحدت خالق است فقط. اما این برهان علاوه بر وحدت خالقیت، وحدت ربوبیت هم را اثبات میکنه. نه تنها اصل آفرینشش از دو خدا نیست، تدبیر این جهان هم به دست دو خدا نیست، طبق این تقریر تکیه روی تدبیر جهانه، نظام جهان روش تکیه شده. پس معلوم میشه که مدبر و رب واحدی دارد، یعنی علاوه بر توحید در وجوب وجود و خالقیت، توحید در ربوبیت هم اثبات میشه. خب
حد نصاب توحید اسلامی چی بود؟ علاوه بر توحید در ربوبیت، توحید در الوهیت هم بود. یعنی اله واحدی ما میخواییم، یعنی جز الله خالقی نیست، ربی نیست، معبودی هم نیست. مدعای اسلام اینه. ولذا میفرماید لو کان فیهما آلهتون، نمیفرماید لو کان فیهما خالقون الا الله، یا لو کان فیهما اربابون الا الله. اونا هنوز حد نصاب توحید اسلامی نیست، باید برسه به اله. از این بیان تا حالا فقط ربوبیت، وحدت در ربوبیت اثبات شد. الوهیت رو چیکارش کنیم؟ از کجا در بیاریم؟ از کجا استفاده کنیم که هیچ کس جز الله سزاوار پرستش هم نیست؟ تا حالا اثبات شد که جز او کسی رب جهان نیست، چنان که خالقی هم جز او نیست. اما ما برای اینکه توحیدمون به حد نصاب برسه، باید اثبات بکنیم که هیچ کس جز او سزاوار پرستش هم نیست. اینو از کجا باید اثبات کنیم؟ در بیانات گذشته که رابطه ربوبیت و الوهیت را عرض می‌کردیم، اشاره کردیم، روشن شد که کسی سزاوار پرستش است که مالک امری از امور پرستشگر باشد. کسی که میخواد پرستش کند، بندگی کند، باید معتقد باشه که اون معبود او آقای اوست، مالک اوست، تا در مقام عمل بنده بودن خود را به منصه ظهور برساند، ابراز کند بنده بودن خودش را، اعتراف کند، سر به خاک بساید، اظهار عجز و ذلت در پیشگاه او کند. پس او باید عزیز باشد، او باید مالک باشد، سید باشد، تا انسان در مقابل او عبد باشد و اون وقت عبد بودن خودش را در شکل عبادت اظهار کند. پس اعتقاد به الوهیت متضمن اعتقاد به ربوبیت. ما اگر بخواهیم به حق کسی را پرستش کنیم، باید معتقد باشیم که او رب ماست و جز رب کسی سزاوار پرستش نیست. وقتی ربوبیت الهی ثابت شد که جهان و انسان جز الله ربی ندارد، طبعا ثابت میشه که کسی هم جز او سزاوار پرستش نیست. چون اگر کسی دیگری بخواهد مورد پرستش قرار بگیرد، باید ربوبیت داشته باشه و جز الله کسی ربوبیت نداره، پس جز او هم کسی شایسته پرستش نیست. اینجاست که حد نصاب توحید اسلامی لا اله الا الله ثابت میشه. این تقریری برای استفاده حد نصاب توحید اسلامی از این آیه شریفه. آیات دیگری هم در قرآن هست که هر کدام با یک لحن خاصی توحید را اثبات می فرماید. برای نمونه یکی دیگه از روشنترین آیاتی که در مقام اثبات توحید هست، اونم را عرض می کنم. این آیه‌ای که خوندم قبلا آیه 22 از سوره انبیاء بود. آیه‌ای که حالا می‌خوام بخونم آیه 162، 163 و 164 از سوره بقره است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. این آیه 163 است. در این آیه مدعا ذکر شده. گو این که بعضی گفتن اشاره ای به برهان هم داره، ولی حالا بنده نمیخوام روی این جهت تکیه بکنم. اون چه مسلم هست، در این آیه مدعای توحید ذکر شده. یعنی قرآن میگه ادعای من این است که شما جز الله که اله واحد هست الهی ندارید، الهکم اله واحد، معبود شما معبودی است یگانه. لا اله الا هو، تأکید همون مطلب، وقتی معبود شما اوست معبودی غیر از اون نیست. لا اله الا هو الرحمن الرحیم، او که هم بخشاینده است و هم مهربان. حالا مناسبت ذکر رحمان و رحیم در اینجا چی هست؟ نکته های دقیق تفسیری داره که الان نمیخوام بهش بپردازم. در واقع میشه گفت که رحمانیت بیشتر جنبه ایجاد و ربوبیت تکوینی را داره و رحیم مربوط به رشد و تکامل معنوی انسان هست که در سایه ربوبیت تشریعی حاصل میشه. در اینجا مدعا ذکر شده که اله و معبود یکیست و جزو الهی نیست و هم اوست که رحمان است بخشاینده همه هستیست و هم اوست که رحیم و مهربان است و کسانی که در راه بندگی او قدم بردارند به کمال لایق خود و سعادت شایسته اونها را میرساند. این مدعا. آیه بعد ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابه و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء و الارض لآیات لقوم یعقلون. بعد از این که این مدعا را ذکر می‌فرماید در مجموعه این پدیده ها اگر بیندیشید خواهید دید که در اینها نشانه هاییست برای این مدعایی که گفتیم، در صورتی که مردمی بیندیشن و درک کن. ترجمه تحت اللوح لفظی این آیه اینه که در آفرینش آسمان و زمین و در کشتی که در دریا حرکت می کند و اون چه به نفع سو به نفع مردم هست با خودش هم می کند، یعنی مال و تجاره مثلا، و همچنین در آبی که خدا از آسمان نازل می کند و زمین مرده را به وسیله او زنده می کند و گیاه روی در اون می رویاند و به وسیله همین جنبنده هایی در روی زمین می پراکند و همچنین به حرکت درآوردن بادها و پیدایش ابرهایی که بین آسمان و زمین قرار گرفته، همه اینها نشانه هایی است برای توحید خدا. فقط به اشاره‌ای می کنم به کیفیت استدلال از این آیه. می تونند آقایون باز به تفسیر المیزان در زیر این آیه مراجعه بفرمایند، اونجا بیانات مفصلی ذکر شد. اون چه به نظر میاد که روشن‌تر باشه در تقریر این استدلال اینه که وقتی شما در کل این جهان نگاه میکنید، آسمانیست، زمینیست، ماهیست، خورشیدیست، پشت سر هم روز و شب پدید میاد در اثر گردش زمین طبق یک نظامی، اما پدید آمدن این روز شب بی ارتباط با خورشید نیست. اگر هزاری زمین به دور خودش میچرخید و خورشیدی نبود روزی به وجود نمی آمد. باز این نظام از مجموع پدیده های جوی گرفته تا ارضی طوری هست که با هم ارتباط داره. این حرکت ها موجب تابش خورشید به دریاها میشه، از دریاها ابر بلند میشه، باز تحت تأثیر عوامل طبیعی ابر تبدیل به باران میشه، باران روی زمین قطره قطره میباره، باعث این میشه که گیاها در روی زمین برویه، حیوانات به وجود بیان. همه اینها پدیده هایی هستند به هم مربوط. نه آسمانش از زمین جداست و نه زمینش از آسمان جدا. پدیده های زمینی هم نسبت به هم همین حال رو دارن. از مجموعه این مطالعه‌ای که شما در این پدیده های جهان میکنید، میگه یک نظامی است منسجم، هماهنگ، همه به هم پیوسته و مربوط. در هر جایی شما بیندیشی آثار وحدت و انسجام نظم را خواهید دید. پس چنین جهانی نمیتونه چند تا خدا، چند تا آفریننده یا چند تا اداره کننده داشته باشه، چون پدیده هاش به هم مربوط است. در پیدایش آفریننده انسان همون کسی است که خاک را آفریده و پدر و مادر را آفریده و نطفه را آفریده تا انسان آفریده شده. نمیشه بگن خاکش یک کسی دیگری است، پدر و مادرش یک کسی دیگری است، این نوزاد را یک خدای دیگری آفریده. این یک نظام به هم پیوسته است. نمیشه بگید خورشید را یک کسی آفریده اما آب را یک کسی دیگری از آسمان نازل میکنه. مگر نازل کردن آب چیه؟ همینه که خورشید بتابه به دریا، آب دریا بخار بشه، برند بشه، برسه به سطح زمین، در جای خنکی تبدیل به آب بشه با شرایط خاصی. مگر پیدایش باران چیزی غیر از اینه؟ مگر این در اثر تأثیر خورشید نیست و سایر عوامل؟ پس همون کسی که اون خورشید و اون عوامل آفریده همون کس است که این آب را از آسمان فرود میاره. یک نظامه. نمیشه بگید خدای خورشید یک خداست، خدای باران یک خدای دیگری است. همون کسی که باد را به حرکت در میاره کشتی شما را هم روی دریا به حرکت در میاره، مخصوصا کشتی های بادی که در اون زمان بوده. حالا کشتی هایم دیگه هم عوامل دیگری، بالاخره قوانین طبیعت هست که ازش استفاده میشه و همه اختراعات و مصنوعات بشری ساخته میشه. اینا رو خدا قرار داده، این روابط رو او برقرار کرده. همون کسی که اون مادهش آفریده و انسانش آفریده، هواپیماش هم آفریده، اون کسی که اون فلز آفریده که هواپیما ازش ساخته بشه و اون مغز را آفریده که بتواند اون فلز را به این شکل در بیاره، همون است که هواپیما را آفریده. همه جهان آفریده خداست، یا مستقیما و بی واسطه یا با واسطه کسان دیگری. کشتی هم را خدا آفریده، هواپیما هم را خدا آفریده، اما به وسیله مغز شما و به وسیله عناصر طبیعت و قوانین طبیعت. نمیشه بگن آفریننده هواپیما کسی است غیر از اون کسی که انسان را آفریده یا عناصر طبیعت آفریده، چون هواپیما بدون این مغز انسان و بدون اون عناصر ساخته نمیشه. یک نظام است. بنابراین دقت در پدیده‌های جهان شما را رهنمون میشه به این که جهان خدای واحدی داره. والحمدلله اولا و آخر.
طبیعت استدلال روی این است که یک خدا کار خدای دیگر را فاسد می‌برد. تا اونجا که بالاخره خدا یک خدا مسلط خواهد شد. خب ما میدونیم که در ثنویت تکیه روی این هست. البته استدلال روی این هست، استدلالی نیست، ادعایی نیست که یزدانی است و اهریمنی و این دوتا در کار همدیگه اخلال میکنه، اهریمن در کار یزدان و تا بالاخره یزدان غالب میشه. ادعایی نیست. همین آیه این را ابطال میکنه از این راه که این که شما فرض کردید این خدا نیست. خدایی که نتونه مخلوقات خودش را، عالم خودش را، آفریده خودش را از چنگ عوامل مضاد حفظ کنه، پس این رب نیست. رب اونه که تمام نیازمندی های مخلوق خودش را خودش تأمین کنه. طبعا باید از مزاحمات از دشمنان هم حفظش کنه، چون رب باید نگهدارنده هم باشه. بس این که شما میگید خدا یزدان جهان را آفریده اما شیطان میاد اخلال میکنه، اینم حریفش نمیشه، هی با هم دیگه دعوا میکنن تا یه وقتی آیا اتفاقا مثلا یزدان پیروز بشه یا نشه. بله اونا میگن میشه. این فرض اصلا فرض این است که نه یزدان خداست و نه اهریمن. اگر هر کدام از اینها خدا بودن میبایست مخلوق خودشون را تمام نیازمندی هاشو تأمین کنن و یکی هم این بود که از شر دیگران حفظش کنن. این فرض فرض بی خدایی است، نه دو خدایی. بله، سوال دیگری شده که این سوال دقیق و قابل توجهه و اون این است که این پیوستگی که ما در این عالم می‌بینیم، این پیوستگی است در اون چه در حیطه ادراک ما قرار داره، ولی این دلیل نمیشه که در یک گوشه از جهان یه موجودی باشه منعزل که ما باش راهی نداشته باشیم. این اشکالی است دقیق و فلسفی. این همون اشکالی است که بر تمام مطالب تجربی و علمی وارده، که شما آنچه را تجربه می‌کنید در حدی حق قضاوت دارید که تجربه روی اون انجام گرفت، اما اونجایی که تجربه راه ندارد، دامنه تجربه شما به اونجا گسترده نمیشه، در اونجا حق قضاوت ندارید. این اشکال دقیقی است و واردن است. جوابش این است که اون کسانی که مدعی شرک بودند دو خدا را می‌پرستیدند، اون دو خدا را برای همین جهانی که ما می‌شناسیم قائل بودند یا برای یه جای دیگری. این آیه در مقام رد مشرکی نیست که وجود داشت، نه یه چیز فرضی خیالی، داره برای مشرکین ادعا میکنه شمایی که قائل به چند اله هستید باید بفهمید که اگر چند خدا میبود نظام این عالم برقرار نمیموند، نظام این عالم برقرار نمیموند. خدایانی هم که اونا میگفتن مال همین عالمی. در لحن آیه دقت بفرمایید، لو کان فیهما آلهتون الا الله. این نکته باید گفت یکی از معجزات بلاغت قرآن است، این کلمه فیهما که در اینجاست برای جواب همین برادری است که این اشکالات ذکر کردن و البته قبل از ایشون هم کسانی این اشکالات را کرده بودن. نمیگم البته ایشون عقص کردن، اشکالی است که هر که ذهن دقیقی داشته باشه به ذهنش میاد. قرآن میگه اگر در آسمان و زمین چند خدا می بود این آسمان و زمین فاسد میشد. همین آسمان و زمین رو میگه که میشناسیم. اگه شما فرض کنید یه آسمان دیگری که ما هیچ خبری ازش نداریم و اون کاملا مستقل از این جهان باشه، اون فرضا این دلیل جوابش نمیده و در مقام جواب از چنین فرضی هم نیست. اون میخواد بگه این جهانی که ما میشناسیم این نمیتونه دوتا خدا داشته باشه. حالا اگر یه فرض نیشغلی بکنیم که یه جایی هست، یک موجودی هست که ما اصلا هیچ خبری ازش نداریم، هیچ رو قضاوتی هم دربارش نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم بگیم پیوستگی با این جهان دارد یا ندارد، هیچ خبر نداریم و احتمال میدیم هیچ نوع ارتباطی با این جهان نداشته باشه. این فرض علاوه بر این که فرض عقلا پسندی نیست، هیچ علمی این را بها بهش نمیده، یک تخیل فقط این را میپنداره، علاوه بر این از محل بحث خارجه. اونهایی که مشرک بودن برای همین جهانی که میشناسین چند خدا قائل بودن، گفتن این خدای باده، اون خدای بهاره، این خدای جنگ، اون خدای عشق، اون خدای پیروزی است، اینا مال همین جهان و همین زندگی انسان ها. برای اینها این استدلال کاملا تام است و هیچ خدشه‌ای درش نیست. اما یک فرض عقلی وهمی که چنین چیزی باشد، این آیه در مقام جواب اونیست، اون را از راه دیگری باید جواب ده.
با سوال دیگری هست که جنبه فلسفی داره، اشاره است به قاعده‌ای که به معروف در فلسفه الواحد لا یستقرن الا الواحد. این قاعده یکی از مبانی برهان تمانع هست که با در تقریر دوم بهش اشاره کردم. این قاعده تا چه اندازه صحیح هست، پایش چی هست، چه نتایجی داره، بحثی است بسیار فنی که با این جو کلاس و با این وقتی که ما داریم هیچ سازگار نیست ورود در این قاعده. ولی ارتباطی با برهانی که ما گفتیم و تقریری که ما کردیم نداریم. این با تقریر برهان تمانو به اصطلاح فلسفیش که تقریر دوم بود ارتباط پیدا میکنه و در همون کتاب اصول فلسفه هم بهش اشاره شده. همونطوری که بیان فرمودید، مفهوم به خودی خود نمیتواند حقیقت مصداق را آشکار سازد. بنابراین کسانی که هنوز به معرفت حضوری نرسیدند چگونه میتواند ذهن را برای تصور خداوند متعال آماده سازند؟ این بحث را تفصیلا در یک یا دو جلسه بعد مطرح خواهیم کرد درباره کیفیت شناختن خدا، ولی در اینجا چون برادر یه دفعه دیگه هم همین سوال را کرده بودند عرض کنم که اشاره می کنم. تصور کردن یک موجودی در چند شکل انجام می گیرد. یک تصوری است که از راه مفاهیم کلی و انتزاعی حاصل می شود. این هم یه جور تصور است ولی شناخت کامل نیست. در بیان